أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب عرض کردیم دو دیدگاه اصلی در مورد پول وجود دارد. یکی این که پول مال محسوب می شود، دوم این که پول سند مال محسوب می شود. به برخی از انظار در هر دو دیدگاه، برخی از اقوال در هر دو دیدگاه اشاره کردیم. هم کسانی که پول را یه نوع مال می دانند و هم کسانی که پول را سند مال محسوب می کنند. البته یه مطلبی از قول قرضاوی نقل شد که ظاهرش این بود که این نظر نظر خود اوست، در حالی که قرضاوی نقل میکنه نظرات غالب مذاهب اربعه اهل سنت را، اینکه پولهای کاغذی سند دین بر علیه بانک صادر کننده است. این نظری است که از قول دیگران نقل میکنه و البته او این نظر را مورد نقد قرار میدهد و میگه چون قانون التزام بانک به پرداخت طلا و نقره در برابر اون اسناد را لغو کرده، بنابراین این نظریه مورد قبول نیست. نظر خود قرضاوی این نیست که پولهای کاغذی سند محسوب بشوند، بلکه اونها رو مال میدانه. خب حالا عمده این است که در خود این دو دیدگاه هم باز اختلاف آراء وجود داره. این که جمعی از اقوال را ما تحت عنوان مال و برخی را تحت عنوان سند قرار دادیم، این معناش این نیست که در بین قائلین به هر یکی از این دو دیدگاه اختلافی وجود نداره. یا مثلا همه کسانی که پول را مال می دانند، پول کاغذی را مال می دانند، اینها هیچ تفکیک و تفصیلی در مسئله قائل نشدند. از باب نمونه، من چون یه مقداری ناچارم برای اینکه هم با بعضی از این انظار آشنا بشید و هم انشالله روزنه ای باشه برای اینکه در آینده این مسئله مورد بحث بیشتر قرار بگیره و ما اگر فرصت کردیم به اون بپردازیم، بالاخره مثلا کسی مثل شهید صدر که به این موضوع پرداخته، خب ممکنه کسی از سخنان او برداشت کند که پول کاغذی و اسکنازها مثلا سند محسوب میشه، در حالی که این چنین نیست. نظریه های مختلفی در بین کسانی که اسکناس را مال می دانند وجود داره. اینا باز خودش آثار متفاوتی داره. من فقط در حد اشاره ناچارم ذکر بکنم. مثلا نظریه قدرت خرید یه نظریه مطرح مخصوصا در این دهه های اخیر. نظریه ارزش اسمی باز یه مسئله، یه نظریه قابل توجهیه. هنوز با اینکه رسما پیوند اسکناس های کاغذی با طلا و نقره منقطع شده، جمع زیادی معتقدند که این اسکناس های کاغذی پشتوانش طلا و نقره است. از فقها، ما حالا با نظریه اقتصاددان ها کار نداریم. اقتصاددان ها از منظر خودشون بالاخره یک تعاریفی را برای پول ذکر کردن و نظریه هایی دادن، اما فقیهان از منظر معیارهایی که برای مال و مالیت در نظر گرفتند، پول را هم دربارش بحث کردند. درسته موضوع پول و پدیده پول یه موضوع عرفی است و برای شناخت اون باید به عرف مراجعه کرد. عرف عام یه تلقی کلی از پول داره، اما در عرف خاص بین اقتصاددانان هم اختلاف اساسی است. نظریاتی که درست در نقطه مقابل هم و در معارضه با هم شکل گرفته. ما حالا با اونها کار نداریم، اما فقیهان درباره ماهیت پول ولو غالبا معتقدند که پول و اسکناس کاغذی مال محسوب میشه، اما نظریات مختلفی ارائه دادن. خب این نظریات نیاز به بررسی داره، باید نقد بشه و نظر معیار از دل این بررسی ها استیاد بشه. مثلا ببینید، من حالا به چند نمونه از این نظریات اشاره میکنم که بدونید، علیکم سلام، حتی کسانی که به اصطلاح اسکناس های کاغذی را مال میدونن، اینا خودشون در مورد ماهیت و حقیقت این اختلاف نظر دارن. اما حالا باز این نکترم بگم که حالا بعد باز به مناسبت بحث از مال دربارش خواهیم پرداخت، که بین مال و مالیت تفاوت وجود داره. بعضی ها میگن پول و اسکناس کاغذی مال اعتباری است. برخی میگن مالیت اعتباری داره. حالا اینکه این دوتا چه فرقی داره اینو باز انشاءالله من بعدن توضیح خواهم داد. اینکه بگیم اسکناس کاغذی مال اعتباری است یا بگیم دارای مالیت اعتباری است، این رو انشاءالله توضیح خواهیم داد. اما شهید صدر که در این باره اظهار نظر کرده، در بحث از صرف با اشاره به اینکه احکام صرف در فقه با تغییر پول از نوعی به نوع دیگر تغییر میکنه، میفرماید ما 4 نوع پول داریم و احکام صرف در مورد این 4 نوع پول متفاوته. نوع اول پولهای تمام عیار معدنی طلا و نقره است، چه این مربوط به گذشته بوده. احکام مربوط به اون نوع پولها هم در ابواب مختلف مطرح شده و مسئله تازه‌ای محسوب نمیشه. چه بسا اصلا این نوع پول دیگه منسوخ شده. نوع دوم پولهای کاغذی نیابتی است که به عنوان سند و نماینده بخشی از موجودی طلا که در خزانه صادر کننده وجود دارد محسوب می شود. مثلا اون رسیدهایی که در یه زمانی می دادن و اون رسیدها در واقع نمایندگی می کرد از مقدار طلا و نقره‌ای که نزد صرافان بود. نوع سوم پولهای کاغذی است که نشون میده منبع صادر کننده این کاغذهای مالی متعهد شده ارزش طلای اون برگه ها را در هنگام مطالبه بپردازه. به نظر ایشون این نوع پول به 2 صورت تصویر میشه. صورت اول این که منبع صادر کننده این برگه ها و کاغذ ها در حقیقت ملتزم میشود و متعهد میشود به پرداخت اون ارزش معادل این سند. یعنی وقتی اون متعهد میشه این تعهد یه تعهد جدا از منبع این پول و این کاغذه، لذا چون تعهد به پرداخت دارد خود این کاغذها ارزش مالی پیدا میکنه. مثلا مثل چک عرض به حضور شما یا برات، حالا چیزهایی که متداول هم هست. صورت دوم این است که اون منبعی که این برگه ها رو صادر میکنه در حقیقت این معناش اشتغال ذمه اون منبع به اندازه ارزش طلای اون کاغذ هاست. یعنی این برگه ها صرفا سند بدهی هن. و الا خودشون ارزشی ندارن. فرق بین این دو صورت هم در این است که در صورت دوم اگر خریدار با این برگه ها کالا یا خدماتی رو بخرد، در حقیقت با این برگه ها چیزی رو نخریده، خود این برگه ها ارزشی نداره، بلکه چون نشان دهنده دینی است که در ذمه منبع صادر کننده مالک وجود داره، این خرید رو انجام میده. پس در این نوع پول ها یا در این نوع کاغذ ها اینها سند دین محسوب میشوند. عرض به حضور شما مثلا، پس این درس. اما در صورت اول خرید و فروش با خود اون کاغذ ها انجام میشه، نه اینکه این برگه نشان دهنده تعهد مالک و سند دین باشه. اینجا معامله با این برگه ها در واقع معامله با طلا نیست. وقت در قسم اول، در یعنی در صورت اول، معامله مثل معاملات صرفه که باید در اون ثمن و مثمن مساوی باشند، اما اینجا در صورت دوم این چنین نیست، تساوی ثمن و مثمن در اینجا واجب نیستند. پس نوع سوم خودش دو صورت براش تصویر می شود، نوع چهارم همون عرض به حضور شما پولهای کاغذی نوع سومه، ولی تفاوتش با هر دو صورت نوع سوم این است که دیگه کسی که یا منبعی که این کاغذها را صادر می کند خودش رو از پرداخت ارزش طلای این برگه ها معاف کرده، همین اسکناس های کاغذی. اینجا دیگه هیچ تعهدی برای پرداخت ارزش به اصطلاح طلای این برگه که این اوران نمایندگی میکنه وجود نداره. لذا احکام صرف، احکامی که در باب صرف گفته شده مثل تساوی ثمن و مثمن، دیگه اینجا واجب نیست. خب ببینید، ایشون یک قسمی از پولهای کاغذی رو یا کاغذهایی که ارزش مالی دارند سند دین میدونه، اما اسکناس و این چیزی که امروز در دست مردمه اینها رو هیچ سندیتی برای دین براش قائل نیست. که حالا مثلا بانک مرکزی کشور که حالا اینو صادر کرده موظف باشه در هر صورت وقتی کسی اینو میبره بانک به ازای این مثلا بهش طلا بده. مال هست ولی پشتوانه‌ای با به اصطلاح به عنوان طلا یا نقره نداره. اون وقت ایشون یه نتیجه‌ای میگیره از این به اصطلاح تحلیل، میگوید که پولهای این عبارت ایشونه، نتیجه ای که میگیره میگه اینه که اگر ارزش پول علیکم السلام ارزش این پول کاسته بشه و منبع صادر کننده جبران بکنه این ارزش رو، این ربا محسوب نمیشه. عبارت رو دقت کنید، میگه پولهای کاغذی اگرچه مال مثلی است. دقت کنید این دو ویژگی، مال بودن و مثلی بودن، در کلمات اغلب فقها هست، منتها باز در تحلیل به اصطلاح این حقیقت که این مال مثلی چیست با هم اختلاف دارن. میگه پولهای کاغذی اگرچه مال مثلی است ولی مثل آن تنها همان کاغذ نیست. اینجا یه نقطه اختلاف. اونایی که میگن مال، خیلی ها میگن مال مثلیه، ولی میگن این مال مثلی، خب یه اسکناس 10,000 تومانی مثلش چیه؟ یه اسکناس 10,000 تومانیه دیگه مثل خود این. حالا این اگه 50 سال پیش 40 سال پیش یه 10,000 تومانی یا 1,000 تومانی بوده، الانم مثل اون 1,000 تومانیه، این معادل اونه. میگه مثل اون تنها همون کاغذ نیست، بلکه هر چیزی است که قیمت حقیقی آن را مجسم و بیان می‌کند. از این رو اگر بانک هنگام باز پرداخت سپرده ها به سپرده گذاران قیمت حقیقی آن چرا که دریافت کرده است پرداخت کند، مرتکب ربا نشده است. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی مثلا به بانک 1,000,000 تومان امسال داده، سال دیگه، حالا البته این پولای کاغذی، این که حالا این پولا در بانک چیه، به اصطلاح همون هاست یا اصلا اون هم نیست، یه سری اعداد و ارقامه، اون حالا دیگه ما خیلی وارد مباحث تخصصی نمیخوام بشیم، ولی میگه اگر 1,000,000 تومان اسکناس داده مثلا به بانک به عنوان سپرده، فرض بفرمایید قیمت حقیقی این 1,000,000 تومان، حالا ایشون توضیح میده قدرت خرید شخصه، یعنی اگر تورم 20% باشه، این 1,000,000 تومان اصلا در قالب مضاربه و اینا نه ها، اصلا نه، همین پول 1,000,000 تومان بده سال دیگر 1,200,000 تومان بگیره، این ربا نیست. این در حقیقت قیمت این 1,000,000 تومان اسکناسه، چون قیمت خود این اسکناس خودش ارزش نداره. ارزشش به چیه؟ میگه به قدرت خریده. حالا این ما، حالا اینو فقط من اشارتاً میگم و عبور میکنم. میگه پولای کاغذی مال مثلی هن. این این عبارت ایشون. نکته دیگر این بود که در حرف ایشون میگه مثل این پول کاغذی هر چیزی است که قیمت حقیقی اون را مجسم و بیان بکنه، نه خود این کاغذ و اعداد و ارقامی که روش نوشته. میگه این از نوع پولهای کاغذی الزامی است. یعنی چی پول کاغذی الزامی؟ ایشون یه نمونه هایی از این برای اینکه تقریبه به ذهن بکنه، میگه در زمان جنگ جهانی یه پولهایی در بین کشورهای درگیر جنگ یا تحت اشغال یا اشغالگر تحت عنوان پول نظامی رواج داشت، که مثلا هر کشوری، انگلیسی ها، آلمانی ها، ایتالیایی ها، هر کدام در کشورهای حالا تحت اشغال خودشون از این پولهای نظامی بهره می بردن. این پولهای نظامی که جنبه الزام هم داشت، عرض به حضور شما، حالا اعتبار پیدا کرده بود، یه سری کاغذها بود یا یک سری سفته های نظامی بود، ولی اینها بهش ارزش داده بودن. میگه این پولاد مثل هموناست که با اعتبار، عرض به حضور شما، ارزش پیدا میکنه. منتها نکته اصلی فرمایش ایشون اینه که حالا الان من توضیح میدم، مسئله حالا اعتباری بودن این پول رو ایشون رسما پذیرفته. میگه ارزش این تابع اعتبار محضه، یعنی این هیچ پشتوانه‌ای به نام طلا و نقره نداره، بلکه این ارزش به وسیله قانون و حکومت به این پول اعطا شده. قانون گفته این کاغذ که اینقدر روش، مثلا این عدد روش نوشته شده، دارای این ارزشه. اون وقت ارزشش چگونه معلوم میشه؟ این همونی که در حقیقت ایشون رو به عنوان صاحب نظریه قدرت خرید مطرح کرده، نه اینکه ایشون مبدع این نظریه باشه، در بین فقها ایشون این رو پذیرفته. میگه قیمت حقیقی پول قدرت خرید یا ارزش مبادله‌ای آن است. قدرت خرید در اصطلاح اقتصادی یعنی اون مقدار کالایی که با واحد پول میتوان در هر لحظه از زمان خرید. شما همین الان نگاه کنید، پارسال، دو سال پیش، سه سال پیش، پنج سال پیش با 3000 تومان چی میتونستید بخرید؟ امروز چی میتونید بخرید؟ یعنی این واقعا مثلا عرض به حضور شما، اوائل انقلاب من یادم، شما حالا بعضیاتون یادتون هست بعضیا نه، عرض به حضور شما مثلا همون حقوق ها و شهریه ها و اینا، حالا 1000 تومان کل شهریه، 1000 تومان، 1500 تومان و بله، حالا به قول شما پایین تر از اینم، درسته. یه من یادمه یه دونه یخچال مثلا فیلکو موقع 1000 تومان بود، 1500 تومان. خب ببینید با 1000 تومان اون موقع یا با 2000 تومان، با 20000 تومان اول انقلاب یه دونه ماشین پیکان میخریدن. حالا من حدودی گفتم، بله 17-18000 تومان بود. خب حالا اگر فرض بفرمایید کسی اون سال به یه کسی 20000 تومان قرض داده باشه، مرحوم شهید صدر میگه الان که میخواد اون قرض رو ادا کنه دیگه نباید اون 20000 تومان رو بده. این فقط باید باب قرض نیست، در مهریه هست، در قصب هست، در خیلی جاها اثر خودش رو نشون میده. میگه چون این پولهای کاغذی ارزشش به قدرت خریده و قدرت خرید عبارت است از اون ارزش مبادله‌ای پول، یعنی اون مقدار کالایی که شخص در هر لحظه از زمان می تواند خریداری بکند و این دائما در حال تغییره، لذا میگه اگر بانک ها در هنگام باز پرداخت سپرده به سپرده گازاران به مقدار قیمت حقیقی اونچه که دریافت کرده اند پرداخت کند، این ربا نیست. یعنی اگر فرض کن، حالا چجوری محاسبه کنیم اون یه بحث دیگه است، ملاک چی باشه. این البته خب این نظریه اشکالات مهمی هم بش شده، اینا باید پاسخ داده بشه. من الان نمیخوام از این نظریه دفاع بکنم، اما این یه نظریه است که خود این کاغذ ارزش نداره و همه ارزش دائر مدار قدرت خریده. اگر مثلا قدرت خرید از امسال تا سال گذشته 20% کاهش پیدا کنه یا 50% کاهش پیدا کنه، خب این بانک این رو باید بپردازه. حالا یه بحثی هست که آیا به طور کلی بانک ها و دولت ها، دولت و حاکمیت ضامن کاهش ارزش پول هست یا نیست؟ یه بحث خیلی مهمیه. یعنی دولتی که مثلا فرض بفرمایید دولت اسلامی اگر یه اتفاقاتی بیفته، حالا اینکه چه مقدار معلول اراده دولت باشه چه مقدار خارج از اون باشه، حالا اینها همه جای بحث داره، ولی این پرسش مهم وجود داره، آیا این کاهش باید توسط حاکمیت و دولت یا بانک یا اشخاص، فرق نمی کنه چه اشخاص حقیقی چه اشخاص حقوقی، آیا ضامنه و باید جبران بشه یا نه، که خب حالا این یه بحث مهمی است. به هر حال ایشون با اینکه پول رو مال میدونه، میگه مال مثلی است، ولی این پولهای کاغذی میگه ارزش ذاتی ندارن، اینها ارزششون به قدرت خرید. از شاگردان مرحوم شهید صدر هم برخی مثل مرحوم آقای شاهرودی، هاشمی شاهرودی هم ایشون همین نظر رو داشتن و معتقد بودن که حقیقت پول همین قدرت خریده و ارزشش تنها به قدرت خریده. خب این یه نظریه است. برخی از کسانی که پول را مال می‌دانند معتقدند این پول یه مال مثلیه، ولی ارزش پول به اون ارزش اسمی آن است. ارزش اسمی یعنی چی؟ یعنی اون عدد و رقمی که روی پول نوشته شده. خب این ارزش اسمی، عرض به حضور شما، از ناحیه طبیعتاً کسانی یا نهادهایی که می توانند این ارزش را اعطا بکنند، عرض به حضور شما، به اینها داده شده. بله اینم اعتباریه. میگن چرا مال هست؟ مال اعتباری است. دقت بکنید، میگن پول مثلا یک شیء فیزیکی دارای ارزش مبادله‌ای عام یا یک شیء غیر فیزیکی که خود فی نفسه ارزش مبادله‌ای عام است میباشد. اینها به طور کلی اسکناس ها رو من حالا بله میگه عقلا با مثلا این تعبیر اینه، میگن عقلا با اعتبار ارزش مبادله‌ای محض برای کاغذ پاره‌ای که با صرف نظر از آن اعتبار هیچ گونه ارزش مبادله این نداشت، تمام جنبه های خصوصی اون رو القا کردن و اونگاه اون را معادل همگانی سایر کالاها و خدمات تولیدی قابل مبادله قرار دادن. این اسکناس برخلاف پولهای پیشین قابل خوردن، پوشیدن، تزیین و غیره نیست و تنها اعتبار و توافق عرف و عقلا به آن ارزش داده است و هرگاه عرف و عقلا از آن توافق و اعتبار دست بردارند، اسکناس فاقد ارزش شده، تبدیل به کاغذ رنگی پاره و کاغذ پاره رنگی و بی ارزش می شود. این میگه ارزش اسمی است که عقلا براش میگن این ارزشش انقدره. حالا این نظریه ارزش اسمی عرض به حضور شما خودش حالا نیاز به توضیح و بحث و بسط داره، اینم اشکالاتی بهش شده که این اشکالات باید مورد بررسی قرار بگیره. عرض به حضور شما باز اینا میگن مال اعتباریه، ولی ارزش پول از فقهای معاصر ولی قدیمی تر اونا میگن اسکناس مال اعتباری هم هست، مثلی هم هست، اما همون پشتوانش همون طلا و نقره است، مثل مرحوم امام و مرحوم آقای خویی و این آقایون نوعا نظرشون همینه. پس در دیدگاه اول یعنی کسانی که قائلند به این که اسکناس ها و پول های امروزی مال محسوب میشه، باز اتفاق نظر وجود ندارد. بعضی ارزش رو برای پشتوانه قائلن، میگن پشتوانه طلا و نقره داره اینا. بعضیا ارزش را به قدرت خرید میدانن، بعضیا ارزش را صرفا به اسم و اون اعتباری که عقلا قرار دادن. اینا همه جای بحث داره که واقعا حالا ارزش این پولها از کجا ناشی شده. بعضی ها میگن اصلا قدرت اقتصادی، قدرت تولید ناخالص ملی، نیروی انسانی، نمیدونم توانمندی های نظامی، موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیک به اصطلاح، مجموعه ای از اینها تعیین کننده ارزشه. منتها این منافاتی با نظریه قدرت خرید نداره. اون میگه بله این قدرت خرید پول ناشی از اونهاست، اعتبار هست، ولی این اعتبار چندان بیپایه و اساس نیست. اینکه عقلا بالاخره برای پولی همچین اعتباری قائل میشن، این باید حتما مستظهر به یک عوامل و مؤلفه هایی باشه. اینجوری نیست که با اعتبار قیمت بالا، مثلا ارزش پول بالا بره یا پایین بره. شما الان میبینید کاهش ارزش پول مثلا تابع خیلی از عوامله، اونا همه این قدرت خرید رو بالا پایین میبره. منافاتی نداره با اینکه ما قائل به نظریه قدرت خرید باشیم، اما دلایل و عوامل را یه مجموعی از امور بدانیم. به هر حال این نظریات وجود داره، این اختلاف عرض به حضور شما اینجا هست. اجمالاً گفتم غالب فقیهان پول را مال میدونن، در بین کسانی هم که مال بودن این اختلاف وجود داره. حالا واقعش اینه که ما علاوه بر این که حالا غالبا این را مال میدانن، یه شواهد و دلائلی هم داریم بر این که این پول مال سند دین یا سند مال نیست. چون سند هم دو جوره، یه وقت میگیم سند ماله، یه وقت میگیم سند دینه، همون دو صورتی که در کلام شهید صدر هم بود. اینو انشاءالله حالا فردا ذکر بکنیم و تا بعد انشاءالله. الحمدلله
بین سرتش جاری میشه یا نه؟
چی؟